نشهد ثواب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره روم رو شروع کردیم، رسیدیم به آیه 4 و 5. فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. میگه که بعد فرمود قلبت روم، رومیا شکست خوردن در زمین شاماتی که نزدیک به حجاز است، و بعد از این شکست رومی ها چه خواهند شد؟ پیروز خواهند شد. حالا می فرماید این پیروزی که برای رومی ها رخ می دهد فی بضع سنین، اینجور نیست که تا روز قیامت وقته، چون ما هم اینا شیادانی که پیشگویی می کنند زمانش رو برای شما نمی ده. میگه خدا انشاءالله به شما فرزندی عطا خواهد کرد. خب یه ماه، دو ماه، 6 ماه، 1 سال، 10 سال، به شما نمیگه تا کی. خب کی ازش بپرسیم؟ میگه کی کار شیطان هست، اما قرآن کیشو میگه. پیروزی رومیان بر ایرانی ها فی بضع سنین، بضع عدد 3 تا 9، یعنی بین 3 سال تا 9 سال، 3 سال آینده یا نهایتاً تا 9 سال آینده. این رومی ها هستند که ایرانی ها را شکست خواهند داد. خب چرا مبهم میگذرد؟ به خدا نمیتونست دقیق تعیین کند چه سالی، سال 3، 4، 5، میگه 3 تا 9. حکمت ایهامش در عدد سنین این است که مقتضای حال کلام آدم بزرگ این است که اقتصاد می کند بر مقصود خودش اجمالاً، و چی؟ و تفاصیل رو دیگه بیان نمی کند. این یک کسی که هر رو مهمون داره، عدد مهموناش هم زیاده، با اون کسی که مسئول امورش هست میگه چی؟ میگه نهار یادت نره برای مهمون آقا. او دیگه میدونه تا گفت نهار یادت نره باید چی تهیه کنه. میگه میوهشون یادت نره دا. این دیگه خودش میگه. قید این زنه یه خونه است که میگه نهار اینو میخواییم، اینو میخواییم، اینو میخواییم، یکی یکی تا جزئیاتش هم بیان میکنه، تا حتی بعضی وقتا گل چی؟ گل سفره یا گل دستمال کاغذی سفره یا گل بشقابی که تو سفره چیده میشن اونا رو تعیین میکنه. یعنی اینا جزئیاته. آدم های بزرگ کلیات و دستور میدن میرن، دیگه اون مجری خودش میدونه چیکار کنه. بنابراین این ابهامی که وجود داره بین 3 تا 9، این رو بگذاری برای کلام عظیم حکیم که اختصار میکنه بر این که مطلب خودش رو میگه. مجملن میگه نهار تهیه کن، خلاص. دیگه اون میدوند چیا رو باید تهیه کنه، چیا رو تهیه نکنه. و بزرگان روی چی؟ روی تفاصیل و جزئیات مطلب وارد نمیشوند. همین الان ببینید یه مذاکراتی در جریان است بین ایران و قدرت‌های بزرگ قالب فرمانی فعلا چارگانه این مذاکرات که در جریانه جزئیاتش کیا تعیین میکنن؟ کارشناسا. بعد یک کلیاتیست اون میرسد به امضای کی؟ به امضای وزیر خارجه. باز کلی تر مطلبش مثلا میرسد به امضای رئیس جمهور. باز کلی ترش بکن یا نکنش، مذاکره بکن یا مذاکره نکنش، میرسد به تایید مثلا شخص اول مملکت. ببینید جزئیات کار اونایی که مقامات عالی هستن نیست، جزئیات کار کارشناسان و اینا هست. همه قرارداد همین جور است دیگه. یه عده کارشناس میرن همه مطالب رو تعیین میکنن، اون آقا فقط یه چی میکنن؟ یه امضا میکنن. فی بزد اصلی. پس این پیروزی زمان داره، از حالا بین 3 سال آینده تا 9 سال آینده، میشه 6 سال دیگه. 3 تا 6 9 3 تا 9 6 سال. تو این 6 سال پس زمانش محدود شد. تو این 6 سال رومی ها جبران ضعفشون رو میکنن و ایرانی ها شکست خواهند داد در سرزمین شامات و فلسطین. خب 6 سال خیلی زمان کوتاهی برای پیروزی بزرگی که تصرف شامات باشه. و قرآن اینو پیشبینی کرد و پیشبینی قرآن هم چی پیدا کرد؟ تحقق پیدا کرد. توجه فرمودید؟ تو همین فاصله رومی ها پیروز شدن و شامات رو پس گرفتن. لذا دیر جلسه قبلی خدمت شما عرض کردم این آیات از آیات چیز تصدیق نبوت خاتم الانبیاست. جز آیاتی است که پیشگویی کرده از قرآن و این پیشگویی به تحقق و واقعیت پیوسته است. فی بز اصلی. بعد می فرماید لله الامر. لله الامر یعنی قضا، یعنی قضا من الله است. قضا الهی حکم به پیروزی و شکست اختصاص دارد به خدا. خدا هر کسی رو که بخواهد یاری میکند پیروز میشه، هر کی رو نخواست رها میکند شکست میخورد. لله الامر یعنی حکم به شکست و پیروزی، این قضا الهی است و منوط است به خدا و اختصاص به خدا دارد. لله الامر من قبل و من بعد. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که رومیان شکست بخورند و بعد از این که رومیان پیروز می شوند. قضا الهی در تمام دنیا نافذ است، هرچه خدا حکم کند همو خواهد شد. اینی که میگه خدا که رومیا پیروز بشن و خبر میدن، یعنی میخواد بگه این قضا الهی است، قضا حکم حتمی الهی است که در عالم جاری میشود و این حکم حتمی الهی اختصاص به خدا دارد قبل از شکست رومیان و بعد از پیروزی رومیان. داستان همین است. یعنی در قبل این واقعی که برای شما تعریف کنیم و بعد این واقع هم قصه همینه. حکم الهی در تمام بشریت جاری است. در جهر مادی بله تو بله بفرمایید که لامیتو عجب او اشعار داره، حکم منیت فلبریت جارن لیس هازه دنیا به دار قرارن. خب او میگه حکم من در میان تمام چی جاریست؟ در کمیان تمام موجودات جاریست و این دنیا جایگاه موندن همیشگی نیست. حکم المنیت فلبریت جاره، حالا حکم المنیه که مرگست یکی از قضاها و حکم الهیست. تمام احکام الهی فلبریت جاریست در بریه و در همه انسانها. بنابراین قبل این شکست رومیان و بعد پیروزی رومیان قضا اختصاص به خدا دارد، حکم خدا جاریست. بعد می فرماید و یوم ازن یفرح المؤمنون. تو این وقت که می شود، یعنی تو پیروزی رومیان، که رومیان پیروز خواهند شد در آینده بین 3 سال تا 6 سال، رومیان پیروز میشن. پس یومئذ یعنی روزی که رومیان غلبه پیدا میکنند و رومیان پیروز خواهند شد بر فارس و ایرانیان. خب و یومئذ یفرح المؤمنون، مؤمنین شاد میشن روز پیروزی رومی ها. چرا مؤمنین شاد میشن؟ به خاطر اینکه رومی ها غالب شده بر مشرکین مجوس فارس. خب به شما گفتم جلسه قبل، رومیان کتاب آسمانی دارن، پیروان مسیح، نصارا، انجیل کتاب آسمانی شده، پس پیامبر دارن و کتاب آسمانی دارن. لذا به مسلمان ها که مسلمان ها پیامبر دارن و کتاب آسمانی دارن نزدیک ترن. ایرانی ها نه، مجوسن، آتش پرستن، مشرکن. خب وقتی که مشرکن نه کتاب آسمانی دارن و نه پیامبر. زرتشت معلوم نیست اصلا پیامبر باشد، کتاب آسمانی هم معلوم نیست داشته باشد. نتیجه این که نصارای روم به مسلمان ها نزدیکترند. وقتی که نصارای روم به مسلمان ها نزدیکترند، میگه از پیروزی رومیان مسلمانان شادمان میشنند. همون جور که جلسه قبل گفتیم از پیروزی ایرانیان کیا شادمان شده؟ مشرکین قریش شادمان شده. این یه معنا. یه معنای دیگه هم میشه کرده، شاید معنای دوم هم بهتر باشه، و آن این است که آقا وقتی در امپراتوری ایران، یه امپراتوری بزرگ است در روزگار صدر اسلام، نقطه مقابلش امپراتوری روم است، این دوتا امپراتوری بزرگ که اون روزگار هست. خیلی خوب، این دوتا امپراتوری بزرگ وقتی که با هم جنگ بکنند، نیروهاشون صرف هم دیگه بشن، ضعیف میشن. و این وسط مسلمان که یک گوشه‌ای در حجاز هستند، دیگه این دوتا قدرت بزرگ به هم مشغول میشن، کاری به اینا ندارند. متوجه شدید؟ یعنی این دوتا با هم دعوا میکنن و دیگه از این مسلمانایی که تو شبه جزیره حجاز اسلام دارد چه میگیرد؟ مرز میگیرد، قدرت میگیرد، کم کم قوی میشد. اینا از این چه هستن؟ بله، توجهی دیگه ندارم. یعنی مسلمان ها یه نفس راحت می کشن. جنگ بین دو تا قدرت بزرگ می شد، نه جنگ بین یه قدرت بزرگ و این بیچاره ها. بنابراین خوشحالم که اینا با هم دارن می جنگن. توجه می کنی؟ مثل جنگ بین بنی امیه و بنی عباس. خب خود این جنگ برای مردم مظلوم چه بود؟ یک استراحتی بود که اینا با هم جنگ میکنن دیگه به مردم ظلم و ستم نمیتونن بکنن. شاید هم مقصود اینه که میفرماید و یوم از این یفرح المؤمنون، نه اینکه کی نزدیکتره به کی، نه، مقصود این است که تو خود این دعوای دو تا قدرت بزرگ مسلمان ها یه نفس راحت میکشن و لذا شادمان میشن. این هم یه معنی میشد هم اینجور معنی که اگرچه اکثر مفسری به همون سبک سابقی که به شما گفتن معنا کردن. بعد خب بعد میفرماید بنصر الله و یوم اذن یفرح المؤمنون. بنصر الله، بنصر الله، به یاری خدا مؤمنین شادمان می شوند. یعنی اون هنگام که رومیان پیروز می شوند مؤمنین شادمان می شوند به یاری خدا، که خدا رومیان را شادمانه، رومیان را خدا پیروز کرده است. لذا به این یاری خدا مسلمان ها چی میشن؟ شادمان میشن. به نصر الله ینصر من یشاء. خب خدا کیا یاری میکنه؟ خدا یاری میکنه هر کسی رو که بخواهد، لیکن مشیت الهی همواره گفته این مشیت الهی از روی علم است و حکمت. مشیت الهی خدا بی خودی به یه چیزی تعلق نمیگیرد. مشیت الهی کشکی نیست، از روی علم و حکمت تعلق میگیرد. میگه ینصر، خدا یاری میکند هر کسی را که بخواهد از بندگان خودش، از عباد مؤمنش یا از عباد حتی غیر مؤمنش هم اگر خدا بخواهد یاریشون میکنه. جمله ینصر ما یش، ینصر من یشا تقریر است برای اون جمله‌ای که تو آیه قبل داشتیم، لله الامر من قبل و من بعد. یعنی قضای الهی تعلق میگیرد به نصرت و یاری هر کسی که خدا بخواهد. چه قبل از این داستان پیروزی ایران بر روم، چه بعد از داستان پیروزی رومیان بر ایرانیان. قبل و بعد این ماجرایی که ما به شما گفتیم، ینصر من یشاء، خدا هر کسی رو که بخواهد یاری میکند. هر کسی که مصلحت الهی تعلق بگیرد مورد یاری و نصرت خدا واقع میشود. و طبیعی است هر کس که خدا او رو یاری کرد او چه خواهد شد؟ پیروز خواهد شد. و هو العزیز الرحیم. و هو اون خدایی که رب العالمین است عزیز است، یعنی عزت میدهد به نصرت خودش هر کسی را که بخواهد و انتقام میگیرد از دشمنانش هر گونه که بخواهد. چرا؟ چون عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی قدرتی که هیچ وقت شکست نمی‌خورد. بنابراین این کسی که عزیز است، قدرت مطلقه شکست ناپذیر است، عزیز می‌کند به یاری خودش و به پیروزی خودش هر کسی رو که بخواهد و از هر کسی هم که بخواهد از دشمنانش انتقام خواهد گرفت. عزیز است و رحیم، در این حال که عزیزه قدرت مطلقه شکست ناپذیر است، رحیم هست. بله، یعنی هر کسی را که بخواهد رحمت خودش شامل حال هر که بخواهد قرار میدهد. هر که به درگاه خدا برود خدا رحمتش را شامل حالش میکند. توجه فرمودی؟ من انا و الیه من خلقه، هر که در خانه خدا برود هر چند که گناهکار باشد، در خانه خدا که برد خدا بندش را از در خانه خودش چی؟ ناامید برنمی گرداند، ولو بنده بنده سیه روی باشد. چرا؟ چون رحیم است. آدم رحیم چی؟ دلش می سوزد دیگه، اجابت می کند دعوت دیگران را. و خدا رحیم است، مهربان است، حنون است، رحمتش اختصاص پیدا میکند به هر بنده ای از بندگانش که خدا بخواهد. و هر که در خانه خدا بیاد ناامید باز نمیگردد. خب یه چند تا روایت برای شما بخونم، طور نیست، بفرمایید که آیه برای شما آیات بهتر روشن بشه. تفسیر قمی زیر آیه میفرماید، بله روایتش هم صحیحه، میگه علی بن ابراهیم قمی حدیث میکند از پدرش، از ابن ابی عمیر، از جمیل، ان ابی عبیده، سیده ابی عبیده است، ان ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام، قال سألته عن قول الله، همین آیاتی که برای شما خوندیم، فرمودند یا ابا عبیده ان لهذا تعویلا، این آیات که خوندی یک معنای باطنی داره، تعویلی داره، لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم من العلم، اون تعلیل باطنی آیات را کسی نمیداند جز خدا و اونایی که راسخ در علمند از ائمه خدا. ان رسول الله لما هاجر الى المدینه، پیغمبر خدا وقتی مهاجرت به مدینه کردند و اسلام دیگه تو مدینه ظاهر شد و ثابت شد، به پادشاه روم نامه نوشتن، چون در این سال، بله اگر اشتباه نکنم سال ششم هجرت است که پیامبر نامه می نویسن به امپراتور روم، امپراتور ایران، توجه می کنی و اینا را دعوت به چه می کنن؟ اسلام. حتی به پادشاه کی؟ به پادشاه مصر، که اینا بعد حبشه برای همه اینا نامو می نویسن دعوت به اسلام می کنن. برای پادشاه روم نامه نوشتن و بعث الیه رسولا یدعوه الی الاسلام، یکی رو فرستادن، فرستاده پادشاه روم، امپراتور روم را دعوت به اسلام کرد. و کتب الی ملک فارس کتابا، برای خسرو پرویز پادشاه ایران هم نامه نوشتن و یه دونه فرستادن، فرستادن. خیلی خوب، ملک روم چی کار کرد؟ ملک روم، امپراتور روم، کتاب رسول خدا را تعظیم کرد، احترام کرد. خیلی خوب، و فرستاده پیامبر را هم احترام کرد، گرامی داشت. پادشاه امپراتور روم، یعنی نامه را بوسید، چشش گذاشت و فرستاده را هم دستور داد ببریدش، چیکارش کنید، بله استراحت کنند، قضاش بدید، احترام کرد. و اما ملک فارس، امپراتور فارس، پادشاه ایران، فانهو مزق کتابه، نام یه پیغمبر رو چه کرد؟ پاره کرد. و استخفه به رسول الله و فرستاده را هم مورد بی احترامی قرار داد. و میگه این واقعی که واقع شد، لذا پاک امپراتور ایران در حال جنگ بود با امپراتور روم، و مسلمان چون پادشاه ایران نامه پیامبر رو پاره کرده بود و بی‌ادبی کرده بود، مسلمان تو دلشون آرزو می کردن که پاک امپراتور روم پیروز بشود بر امپراتور ایران. خب و امپراتور روم را چون احترام کرده بود به خودشون نزدیکتر می دیدند تا پادشاه ایران. وقتی که امپراتور و پادشاه ایران غالب شد، پیروز شد، میگه بکا لذالک المسلمو، مسلمان ها به خاطر اینکه این پادشاه نامه پیامبر رو پاره کرده و حالا پیروز شده گریه کردن و ناراحت شدن. اون وقت این آیات نازل شد: الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض، تا آخرش که خوندی، یعنی کمی صبر کنید، این غم و غصه شما به پایان میپذیرد. خیلی خوب میگه یعنی غلبه پیدا کرده است پادشاه ایران در ادنی الارض و هی شامات و ماحولها، شامات. بعد میگه و فارس من بعد غلبه روم، فارس بعد اینکه بر رومیان غلبه پیدا کردن شکست خواهد خورد، فی بضع سنین، بین 3 تا 6 سال صبر کنید، داستان چه میشه؟ برعکس میشه، رومیان پیروز میشه. این روایت آیه رو برده است تو مدینه سال 6 هجرت، در حالی که آیه مال کجاست؟ در حالی که آیه این سوره، سوره مکی است، نزولش تو مکی است، ولی این روایت میبردش تو مدینه. اشکال ندارد، اونی هم که تو این روایت هست قابل تطبیق بر آیه، ولی ازا خود روایت کنیم تعبیلش، و الا اصل آیه مکی است و مال داستان مکی. شیخ طبرسی در تفسیر جوامع الجامع جلد 3 صفحه 258 نقل میکند از ابی سعید خدری قال: التقینا مع رسول الله و مشرک العرب. میگه ما در کنار پیغمبر بودیم و چه داشتیم؟ جنگ داشتیم با مشرکین قریش عرب. و التقت روم و الفارس، میگه رومیان با ایرانی ها با هم جنگ داشتن، ما دوتا با هم، اون دوتا هم با هم. خیلی خوب، فنصرنا الله علی مشرکی العرب، خدا ما مسلمان ها رو بر مشرکین عرب چه کرد؟ پیروز کرد. و نصر الله روم علی المجوس، و خدا رومیان را هم بر مجوسیان پیروز کرد. ففرحنا به نصر الله، پس ما شادمان شدیم به یاری خدا، ایانا علی المشرکین، که خدا ما را یاری کرد بر مشرکین عرب. و نصر اهل کتاب که رومیان نصرانی باشند و پیروزی اهل کتاب علی المجوس و ذالک قوله و یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله. اینم یک روایت خدمت شما خوانده. روایت سوم، روایت سوم از دلائل الامامه طبری شیعی امامی صفحه 247 تو ینابو المودم، این که از کتب اهل سنت صفحه 426 این روایت آمده. خبر یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق فی قول الله عز و جل یوم اذن یفرح المؤمنون بنصر الله، مؤمنین شادمان میشن به یاری خدا. این روایت معنی میکنه میدونید مال کیه؟ قال فی قبوره، به قیام، لفظ عوض میکنم از لفظ ماده قیام به قیام لخود جه. میگه مؤمنین شادمان میشن تو قبرشون، اون وقت بهشون خبر میرسد که صاحب الاصل و زمان ظهور کرده. مؤمنین شادمان میشن حتی اونا که مردن تو قبرن خبردار میشن امام زمان آمده است. از این خبر تو قبرشون شاد میشن. میگه مراد اینه. باز ملاحظه بفرمایید، تعبیر آیات الباهره جلد اول صفحه 434 حدیث دوم به سند خودش نقل میکند مؤلف کتاب ما سید شرف الدین علی حسینی استرابادی به سند خودش تا حسن ابن محمد ابن جمهور امنی تو کتاب قومی ضبط کرده، غلطه، وگر چه نسخه قومی غلطه، امنی با عین بدون نقطه. این حسن ابن محمد ابن جمهور امنی ثقه هست. ان ابیه متاسفانه خراب شد، باباش ضعیفه، پسر ثقه است، بابا ضعیفه، لذا ان ابیه سند میشه ضعیف. ان جعفر بن بشیر الوشا ان ابن مسکان ان ابی بصیر دیگه سند ضعیف شد. ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن تفسیر الف لام میم غلبت الروم قال هم بنو امیه. میگه هم بنو امیه و اینما انزلها الله عز و جل الف لام میم غلبت الروم یعنی چی؟ یعنی پیروز شدن ایرانیان و رومیان شکست خوردن. میگه مراد از ایرانیان که پیروز شدن یعنی بنی امیه پیروز شدن. بنی امیه رو جلسه قبل برای شما معنی کردم، گفتم بنی امیه در روایات کنایه از هر حکومت چیز ناحق در مقابل حکومت حق. بنی امیه یعنی اول اینا ناحقا پیروز میشه فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون فیلهم بنصر الله. میگه این نصر خدا کی است؟ حکومت ناحق کی تمام می شود؟ عند قیام، باز عوض می کنم لفظ را، عند قیام الحجه، وقتی که امام زمان چه کند؟ قیام کند و ظهور. وقتی آقا قیام می کند چه می شود؟ دیگه همه حکومت های ناحق و فاسد بساطش جمع میشد و برچیده میشد. و لذا مؤمنین شادمان میشود به نصر خدا، به یاری خدا در ظهور صاحب الاسر و ازدقان اجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله و ایاکم. اون زمان ظهور را خدا قسمت من شما بکنه. از قیامات ما یه تعدادی آیه رو تغییر میکنه به ظهور امام زمان که شادمانی مال ظهور امام زمان است. اینم آیه 4 و 5 تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.